رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی جمعه 25 ایول. در آغاز سرخط خبرها. حکومت اوکراین به طور رسمی ولادیمیر هرویسمند را کفیل نخست وزیر این کشور معرفی کرد. اوکراین بر ضد گنادی زیوگانوف و ولادیمیر ژیرینوفسکی پرونده جنایی باز کرده است و شماره قربانیان عملیات نظامی نیروهای اسرائیل در نوار غزه از 800 نفر گذشت. تفصیل خبرها. حکومت اوکراین به طور رسمی ولادیمیر هرویسمند را کفیل نخست وزیر این کشور معرفی کرد. در اعلامیه‌ای که حکومت 25 ایول منتشر ساخت، گفته می‌شود که این تصمیم بعد از استعفای آرسنی یاتسنیوک از مقام نخست وزیری گرفته شده است. هرویسمند 36 ساله است و از ماه فوریه به این سو معاون نخست وزیر و وزیر رشد منطقه ها بود. یاتسنیوک 24 ایول در پارلمان استعفای خود را اعلام کرد و توضیح داد که ائتلاف پارلمانی از هم پاشید و تشبث های کابینه دستگیری نیافت. دو حزب ائتلاف سیاسی پارلمانی از ائتلاف خارج شدند و به این ترتیب برای پترو پاروشنکو رئیس جمهور زمینه فراهم آمد که آمادگی به اعلان انتخابات نوی پارلمانی را آغاز نماید. قرمانبیک باقیف رئیس جمهوری پیشینی قرقیزستان در غیابش به حبس ابد محکوم شد. وی را برای دست داشتن در کشتار اعتراضگران ماه اپریل سال 2010 در بیشکک متهم می‌دانند. دادگاه نظامی بیشکک برادری وی جنیش باقیف را که فرمانده گارد ریاست جمهوری بود و همچنین دانیار حسینف نخست وزیر پیشین را در غیابشان 25 ایول به حبس ابد محکوم کرد. طبق اطلاع وزارت مالیه تاجیکستان، قرض عمومی بیرونی کشور 2.2 میلیارد دلار آمریکایی را تشکیل داده است. جمالالدین نورعلیوف معاون وزیر مالیه تاجیکستان گفت مبلغ عمومی قرض بیرونی تاجیکستان تا 1 ایول سال جاری 2.2 میلیارد دلار آمریکایی را تشکیل داده است و با 21.9% مجموع محصولات داخلی برابر شده است. وزارت داخلی اوکراین بر ضد گنادی زیوگانوف رهبر حزب کمونیست روسیه و ولادیمیر ژیرینوفسکی ملتگرای روسیه پرونده باز کرد. زوریان شکریاک مشاوری وزیر داخلی اوکراین 25 ایول گفت این دو سیاستمدار روسیه برای سرمایه گذاری در تبلیغات ضد تمامیت ارضی اوکراین و تغییر دادن خط مرز دولتی این کشور گمان بردار نیسته می شوند. 22 ایول آرسن اواکوف وزیر داخله اعلان کرده بود که رسیدگی بر ضد سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه و کنستانتین ملافیف صاحبکار روسیه با گمان تشکیل گروه های غیر قانونی مسلح در قلمرو اوکراین آغاز شده است. شماره قربانیان عملیات نظامی نیروهای اسرائیل بر ضد تندروهای گروه حماس در نوار غزه از 800 نفر گذشت. اکثر کشته شدگان زنان و کودکانند. بنابر سخنان اشرف کودر نماینده خدمات فوری فلسطین، دو زن جوان فلسطینی 25 ایول هنگام وارد آوردن ضربه های هوایی در شهر دیرالبلخ کشته شدند. روز پنجشنبه 15 فلسطینی کشته، نزدیک به 200 نفر هنگام افتادن موشک به بنای پناهگاه در نوار غزه به قتل رسیدند. هیوگ بیلی رئیس مجمع پارلمانی ناتو میگوید که سازمان آنها از همگرایی گرجستان به ناتو حمایت میکند. بیلی سرپرستی هیئت نمایندگان ناتو را بر عهده دارد. این هیئت 25 ایول وارد تیفلیس پایتخت گرجستان شد. بیلی بعد از ورودش به تیفلیس گفت مجمع پارلمانی از راهبران 28 کشور عضو ناتو خواسته است که راه‌های همگرایی گرجستان به این پیمان را هموار کنند. گرجستان عضویت در ناتو را در صدر برنامه‌های سیاست خارجی خود قرار داده است. سال 2008 ناتو قول داد که گرجستان سرانجام عضو ناتو خواهد شد و سال 2011 آن را همچون کشوری داوطلب قبول کرد. نظامیان اوکراین میگویند که از زمان آغاز عملیات ضد تروریستی در منطقه های شرقی لوهانسک و دونتسک در دوام دو ماه اخیر 325 سرباز و افسر کشته شدند. اندری لیسنکو سخنگوی شورای امنیت ملی اوکراین با خبرنگاران گفت که 1232 سرباز و افسر دیگر در جنگ ها بر ضد جدای خواهان جراحت برداشتند. با این ارقام 13 نفر نظامی و 19 زخمی روز اخیر نیز داخل می شود. و بنابر گزارش ها سلامتی زینئیدا مخارتوا وکیل مدافع قزاقستان که اجباراً در بیمارستان بیماری های روانی بستری کرده اند روز تا روز بد می شود. ناتالیا ابند خواهر مخارتوا 25 ایول بر رادیوی آزادی گفت که چشمان زینئیدا سرخ شده اند و وی از بی‌حالی نمی تواند حرکت کند. ناتالیا می گوید سبب بد شدن سلامتی خواهرش داروهایی است که کلینیکای این بیمارستان به وی می دهد. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.ozodi.org
آزادی در امواج نب از 7 تا 9 شام و وقتی دوشنبه روی موجای 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز
از ساعت 9 تا 10 روی موجای 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در ماهواره هاتبرد روی موجی 12226 صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در مهوره یمال و همچنین از یسد نیست می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها همچنین نوار های ویدئویی عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
ozodi.org ozodi.kg
و ruozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی رو می شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. در جنگ های ولایتی بدخشان افغانستان دو شهروند تاجیکستان کشته شدند. آنها کیستند و چه طور به افغانستان رفتند؟ در بیشکک دادگاه قرمانبیک باقیف را به حبس ابد محکوم کرد. به این ترتیب آیا به این پرونده پرسر و صدا نقطه گذاشته شد؟ و حمل و نقل مال و کالای ازبکستان به وادی فرغانه توسط قلمرو سغد تاجیکستان خیلی کاهش یافته است. برنامه رو با گزارش های خبری ادامه می دهیم. سخنگوی والی بدخشان افغانستان 25 ایول بر رادیوی آزادی گفت شماره شهروندان تاجیکستان در میان تندروهای طالبان و شبکه القاعده افزایش یافته است و اخیراً دو نفر آنها کشته شده اند. بنابر تایید سخنگوی والی ولایت بدخشان این دو کشته شده برای گروه جنگیان مینه می ساختند. همکار ما فرهاد میلاد در گزارشش از دوشنبه میگوید آنها عضو ارشد گروه جماعه انصار الله بودند.
دو عضو ارشد گروه جماعه انصار الله بر اثر یک حمله نیروهای هوایی در ولایت بدخشان افغانستان کشته شدند. مقامات افغان در ولایت بدخشان هممرز با بدخشان تاجیکستان میگویند که دو عضو بلند مقام جماعت انصار الله را تا یک عملیات در ولسوالی جرم به هلاکت رسانیدند. نوید فروتن سخنگوی والی بدخشان روز 25 ایول در تایید این خبر بر رادیوی آزادی گفت تعداد تاجیکان در میان جنگیان طالب و القاعده خیلی زیاد شده است و این دو تاجیکی که کشته شدند وظیفه مینه‌سازی برای گروه های جنگی را بر عهده داشتند.
اونا شناسنامه تاجیکی داشتند، دو نفر تاجیکی بوده از کشور تاجیکستان. اسمشان دقیقا معلوم نشده تا هنوز که مقصد از گروه انصار الله بوده، کدام گروه انصار الله به نام انصار الله تاجیکستان است.
بنا به این منبع چند قبل در منطقه جرم باز یک شهروند تاجیکستان در جنگ میان نیروهای حکومتی افغانستان و جنگیان طالبان به هلاکت رسیده، جسد او از میدان جنگ کشف شده است. عملیات بمباران بیگاهی روز 22 ایول که دو عضو جماعه انصار الله را کشته به جای گذاشت در منطقه دهن آبی دره خستک ولسوالی جرم راه اندازی شده است. هدف اصلی عملیات به قول فرمانده پلیس بدخشان سید عبدالقادر صیاد نابود کردن مسئول طالبان در این منطقه به نام ملا یاسین ولد محمد یقین باشنده قریه زووی ولسوالی نامنهادی وردوش بوده است. وی گفت به استثناء دو تاجیک دو طالب دیگر محلی هم کشته شدند و ملا یاسین یک انسان ظالم و جنایتکار بود که تعداد زیادی سربازان حکومتی اسیر را به قتل رسانیده بود. فرمانده پلیس بدخشان افغانستان میگوید در ولسوالی جرم به استثناء طالبان محلی ستیزجویان تاجیک، ازبک و چچن و عرب و پاکستانی هم از چترال پاکستان وارد شدند.
او از طریق مرز پاکستان آمدند، او با پاکستان کمی نزدیک است، باز به طریق دیگر ولسوالی آمدند. دیگر ولسوالی اگر اونا بخواهند به طریق ولسوالی زیباک و اشکاشم شغنان باز به درواز میرسند. اینجا کوههای بدخشان به شما معلوم بود که سلسله کوههای بدخشان به همدیگر ارتباط دارند. اونا از طریق کوهها که فعلا برف نیست، هیچ مشکل نیست، برایهایی که بسیار راههای صعب العبور است اونا پیاده میروند، خدمت خودم را اون مرزها میرسانند. فعلا اون طرف نرفتند، در همون ولسوالی جرم در منطقه
خوستک هستند. جماعه انصارالله یک گروه تندروی مذهبی است که از بدنه القاعده برخواسته در سرزمین های قبیله نشین پاکستان اساس یافته است. هدف سازمان تأسیس خلافت اسلامی گفته می شود. اسم جماعه انصارالله بار اول در سال 2010 بعد آن که مسئولیت حمله مرد طلبانه علیه واحد پلیس در شهر خوجند را به عهده گرفت رسانه ای شد. گروه های مسلح ملا عبدالله رحیموف و علاوالدین دولتوف ملقب به علی بیدکی را که در یک عملیات ویژه سالهای 2010-2011 از بین برده شدند نیز به همین جماعه انصارالله منصوب دانستند. دادگاه عالی تاجیکستان در سال 2012 جماعه انصارالله را بر روی خط سیاه سازمان های ممنوع وارد کرد. مقامات میگویند این سازمان را از قلمرو پاکستان نفر با نام امریدین تبروف، عضو سابق حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رهبری میکند. دام‌الا امریدین شرایط صلح سال 1997 با حکومت تاجیکستان را نپذیرفته به افغانستان و از آنجا به پاکستان رفت و این حرکت در سالهای آخر تلاش دارد به این سوی آمو برگردد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
کشته شدن دو عضو جماعه انصارالله در جنگ های ولایت بدخشان افغانستان که شهروندان تاجیکستان بودند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی رو می شنوید. پیوندان حاتم خان نرزیف، جوانی که اخیراً در ناحیه شورا آباد از سوی افراد پیرو پیری برهان از سرکردگان گروه قاچاقبر مواد مخدر به گرو گرفته شده بود، می گویند که برای رهایی وی از خویشاوندانش $30,000 طلب کردند. این هم در حالی است که خانواده حاتم خان از عائله های کم بضاعت است و توانی پرداخت این مقدار مبلغ را ندارد. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکاری ما مؤمن احمدی در دوشنبه.
پیری برهان، رهبری یک گروه قاچاقبر افغان، برای رهایی گروگان تاجیک از والدین او $30,000 آمریکایی طلب کرده است. مقامات تاجیکستان پیری برهان را رهبر یک گروه خرد قاچاقبر افغان می‌دانند که زاده شهر بزرگ ولایت بدخشان افغانستان است. ساکنان جماعت سرچشمه شورآباد بر اینند که حاتم خان نظریف، جوان 23 ساله ساکن دهه اویای این جماعت را افراد پیری برهان ربودند. این جوان هفته گذشته از جانب دو سلاح بده ناشناس که افغان بودند بازداشت و به سمت نامعلوم برده شده است. دولت علی نظریف، پدر این جوان، در تماس با رادیو آزادی گفت شبانه این دو سلاح بده وارد شده پسرش را با خود بردند و به سوال آنها که چرا چنین میکنید جواب دادند که چنین فرمان گرفتند. پدر این جوان میگوید در قبال این دو سلاح بده برای راهی پسرش کاری کردن نتوانسته است، اما پس از هفته با تماس تلفنی گرفته گفتند به عوض راهی پسرش مبلغ میخواند.
ولی پسرش گفت نگا سوم در کار سوم اول سیتا بود بعد اوتا سوال 15 تا اسکار نگا اما خاصون دیوی تو سو خلاص نباشه گنه 12 سال به حیات تو نمیبینه این اما دیگر نیپرمش نیفروشمش نمیدی خوش میکنم با اونم خیلی چون حکر با گفتی خسور اقویستان زنی که اقویستان نیستن آخی
مقامات انتظامی نویه شورآباد هم ربوده شدن این جوان از جانب گروه پیری برهان را تصدیق کردند. با گفته آنها برهان سالهاست به انتقال قاچاق مواد مخدر از افغانستان به تاجیکستان مشغول است و او را مقامات انتظامی هر دو کشور در صادر کردن جنایت ها گمانبر دانسته جستجو میکنند. او حالا گروهی را رهبری میکند که احتمالاً طریق منطقه بهارک نویه شورآباد و موضع پسته سنگ نویه همدانی مواد مخدر انتقال میدهند. گروه پیری برهان با عقیده مقامات از 10 تا 30 نفر مسلح عبارت است. در همین حال رسول یک ساکن شهری بزرگ افغانستان که از پیری برهان شناسایی دارد میگوید تقریبا 2 سال باز از آنی که یک هم محلشان را به قتل رسانید دیگر در مظهر عام دیدن نمی شود. با گفته این ساکن شهری بزرگ برهان حدود 60 سال دارد. حالا مقامات انتظامی بر رها کردن این جوان تاجیک تلاش دارند. مراد خالف وکیل دهه اویو میگوید از لحظه ربوده شدن این جوان آنها به مقامات خبر دادند و حالا نمایندگان نهادهای انتظامی شورآباد بر رهایی این جوان تلاش میکنند. قبلا گفته میشد که ساکنان شورآباد بنابر همکاری با قاچاقبران و قرضدار شدن از حساب مواد مخدر ربوده میشوند، اما دولت علی نظریف میگوید همه میدونند که او هیچ رابطه با قاچاقبران نداشت و زندگی فقیرانه به سر میبرد. این مرد میگوید گروه مسلط تنها راهزنی کرده است و اینجا حرف قرضداری و فروش مواد مخدر نیست.
او دوره کاری پیش باید بگذاشته باشه، اون دوره روزانی این همه یکان کسا میگه که همون فلانی سومداره خونه همون لغت میکنم یا چه میکنم یه نوشه که این با خونم در
دهه اویوی جماعت سریچشمه 5 کیلومتر دورتر از رودخانه 5 که افغانستان تاجیکستان را میپیوندد جایگیر شده است. ماه اکتبر سال گذشته نیز قاچاقبران میرمد براتف ساکن دهه زردالوک نویه شورآباد را به گرو برده برای رهایش 20 هزار دلار آمریکایی طلب کردند، اما مقامات انتظامی تاجیکستان با برگزاری یک عملیات او را بدون پرداخت گرو پولی رها نمودند. مومن احمدی، رادیو زودی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. قرمانبیک باقیف رئیس جمهوری پیشین قرغیزستان در غیابش به حبس ابد محکوم شد. وی را برای دست داشتن در کشتاری اعتراضگران ماه اپریل سال 2010 متهم می دانند. دادگاه نظامی بیشکک همچنین برادری وی جنیش باقیف را که فرمانده گارد ریاست جمهوری بود و دانیار اوسینوف نخست وزیر پیشین را در غیابشان 25 ایول به حبس ابد محکوم کرد. 25 نفر دیگر که در میان آنها خیشاوندان باقیف نیز هستند از 6 تا 25 سال حکم زندان گرفتند. آنها یا برای تیراندازی به سوی اعتراضگران و یا برای صادر کردن دستوری تیراندازی گناهکار دانسته می شوند. در این تیراندازی ها در میدان مرکزی بیشکک تقریبا 100 نفر کشته، 400 نفر دیگر جراحت های گوناگون برداشتند. مراد باقیف پسر رئیس جمهوری پیشین که معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان بود با نورلان تیمربایف معاون پیشین رئیس امنیت دولتی به 22 سال محکوم شدند. دادگاه در مورد نورلان تورسونقولوف دادستان کلی پیشین و المرزا ساتیبالدیوف مشاور دولتی رئیس جمهور برای دست داشتن در کشتارها دلیل ارائه نکرد، ولی آنها را برای سوء استفاده از مقام گناهگار می‌داند. برای همین آنها 10 سالی حکم زندان گرفتند. رسیدگی به این پرونده از روزهای اولی حادثه های اپریلی آغاز شده بود. باقیف با چند نفر از اعضای عائله‌اش در بلاروس به سر می‌برد و رسیدگی به این پرونده بزرگ و پرسر و صدای سالهای اخیر قرغیزستان 4 سال دوام کرد. برای تیراندازی های 7 اپریل در میدان مرکزی بیشکک بر ضد 28 نفر از جمله شخصیت های بلندپایه دولتی و حکومتی دوره قرمانبیک باقیف پرونده باز کردند. از اینها 25 نفر حکم زندان گرفتند. در مصاحبه با تولیکن اسماعیلوا رئیس جنبش دفاع از حقوق بشری بردینه قرغیزستان پرسیدم آیا سازمان آنها و عموما گروه های دفاع از حقوق بشر این حکم دادگاه را عادلانه می دانند؟
самого начала мы говорили о том что все факторы и все факты которые и события которые
هنوز از آغاز ما میگفتیم که همه دلایل ها و اتهامات راجع به حادثه های ماه اپریل باید به ارزیابی های کمیسیون های مستقل تکیه کنند. متاسفانه بسیاری از خانواده ها عذاب روحی کشیدند. از آغاز رسیدگی ها سازمان های دفاع از حقوق و مدافعان حقوق بشر از جمله وکیل مدافع ما اشرف دلایل های به دست آوردند و این دلیل ها شهادت می دهند که در رسیدگی به این پرونده زیاده روی هم صورت گرفته است. برای همین ما حالا درباره عادلانه بودن حکم چیزی گفته نمیتوانیم. حالا گروه های دفاع از حقوق بشر و وکیلان مدافع بین خود مشورت میکنند که آیا بر ضد حکم دادگاه راجع به این پرونده پرسر و صدا شکایت ببرند و یا آن را قبول کنند.
اکنون بعد از اعلان حکم دادگاه، نهادهای قرقیزستان تقاضای خود را برای برگردانیدن رئیس جمهوری پیشین از بلاروس به طور جدی از سر می گیرند؟
Я думаю, что этот вопрос поставлен на повестку дня.
من فکر میکنم که این مسئله در دستور روز قرار دارد. این مسئله را بالفاصله بعد از انقلاب در میان گذاشته بودند. چرا؟ برای آنکه قربانبیگ باقیف مثل رئیس جمهوری اول اشتباهات زیاد سیاسی و اقتصادی صادر کرد. دلیل های رشوه‌خواری و با وجود آوردن یک نظام خانوادگی تبارسالاری مردم را به جای رساند که مجبور شدند بار دیگر انقلاب و این تبار را از سر قدرت دور کنند. و هرچی وعده داد اجرا نشد. برای همین سال 2010 انقلاب کردند. مردم تا حال به طور عادلانه برای تلفات جانی و مالی جبران نگرفته اند. البته مسئولیت این همه برداشت باقیف هاست. با وجود این ما می خواهیم که این را دادگاهی مستقل و عادلانه قضاوت کند. ولی در قرقیزستان تا حال دادگاهی مستقل و عادلانه تشکل نیافته است. برای همین ما امیدواریم که پرونده باقیف ها در سطح بین المللی حتی در سازمان ملل متحد بررسی شود. برای آنکه در جنوب کشور آدمان زیاد بی خانه و در مانده اند، خویشاوندان خود را از دست داده اند.
با نظر شما کشورهایی که به باقیف ها پناهگاه داده اند، آنها را بعد از اعلان حکم دادگاه اکنون به قرقیزستان برمی گردانند؟
Как вы знаете, на международном уровне есть статистика страны. Пока Кыргызстан занимает 150-е место.
Тавре ки шумо медонед дар сатҳи байналмилалӣ дар бораи ин кишвар омор вуҷуд дорад. Ҳоло Кыргызстон аз лиҳози ришвахорӣ дар ҷаҳон дар радабандии Transparency International дар зинаи 150 қарор дорад. از لحاظ رشد کیفیت زیست اهالی در سازمان ملل در زینه 125 جای گرفته است. میزان مرگ و میر مادر بلند است. کیفیت تحصیل در سطح پایین است. دسترسی به معلومات وجود ندارد. برای همین نمیتوانیم بگوییم که نظام امروزی دادگاه قرقیزستان با معیارهای بلند بین المللی مطابقت میکند و یا مستقل است. با نظر داشت این من فکر میکنم که در چنین وضع هیچ کشور آنها را استرداد نمیکند.
стандартам независимой судебной системы. Поэтому я думаю, что ни одна страна пока их не выдаст.
Мусоиба Имора бо Толикан Исмоилова, раиси Джунбиши Дифа аз хукуки башари Бердинаи Кыргызстан мешунидед.
شما هر جایی که هستید ما هم اون جاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
حمل و نقل مال و کالا توسط قلمروی ولایتی سو با وادی فرغانه ازبکستان نسبت به سالهای پیش کاهش یافته است. ازبکستان تقریبا راه آهن قلمروی تاجیکستان را برای باربری به وادی فرغانه استفاده نمی کند. همکاری ما معصوم محمد رجب در گزارشش از خوجند می گوید هر سال از حمل و نقل ترانزیتی کالا تاجیکستان 30 میلیون دلار فایده می گرفت.
بخش نقلیات و کمونیکاسیا در حکومت سوخت می گوید حالا باربری ترانزیتی ازبکستان توسط راه آهن سوخت 3 مرتبه کم شده است. تاش محمد اشوراف مدیر این بخش
سال گذشته رقم 672000 تومان گذشت. من این نیم سال اول 300 چند گذشت که سال اصل کم شده است.
جناب اشوراف افسود برای قیاس تا سال 2010 ازبکستان با راه آهن شمالی تاجیکستان از تاشکند به منطقه وادی فرغانه و برعکس سالانه 2.5 میلیون تن بار انتقال میداد و از این تاجیکستان 30 میلیون دلار باجی گمرکی می گرفت. رستم دوستقولوف معاون سردار خدمات بارکشانی کارخانه راه آهن تاجیکستان در ولایت سوغد میگوید کاهش ترانزیت قطارهای بارکش ازبکستان و دستور تاشکند از آخر سال 2009 بستگی دارد. طبق آن گذشتن قطارهای بار و مسافربر ازبکستان از قلمرو تاجیکستان منع شده است. با گفته وی در حال حاضر عبور ترانزیتی قطارهای نفت و سوزشواری کشان ازبکستان از تاشکند به منطقه وادی فرغانه این کشور توسط راه آهن سوخت تقریبا به صفر رسیده است.
تلفن آمدن تلفن گزارم هرگاه با یک همین راه ساخته شده مخاطب پسندش که نمیدونم روزاوی نبرد روزاوی با همین طرف نمیدونم.
و گفتی مسئولان خدمات مذکور از این کار تاشکند هم تاجیکستان و هم خود ازبکستان ضررهای مالی میبردارند. ازبکستان محصولات نفتی و دیگر را از آهنگران تا ناحیه پاپی این کشور توسط راه افتمبیلگردی گردنی قمچیق از بلندی بیش از 2 کیلومتر با خرج راه 20 مراتبه گران از روان کردن آن با راه آهنی خوجند میرساند. این در حال است که بنابر خبرها ازبکستان ساختن راه آهن برقی اندیجان پاپ را توسط عقبه قمچیق شروع کرده در 2 سال دیگر هدف دارد وادی فرغانه را با باقی مناطق ازبکستان بدون عبور تاجیکستان بپیوندد. 5 سال پیش ازبکستان توسط این گردنه یک راه ماشینگرد هم درست کرده بود که یگانه راه زمینی ارتباطی بین تاشکند و وادی فرغانه است. در کنار رها یافتن از وابستگی راه تاجیکستان، بزرگترین امیدواری تاشکند از ساختن راه آهن آهنگران پاپ توسط گردنه این است که آن این کشور را توسط راه آهن چین، قرقیزستان، افغانستان، ایران بدون عبور خاک قزاقستان و روسیه به چین و اروپا خواهد پیوست و ظرفیت های ترانزیتیش را بالا خواهد برد. تاجیکستان با وجود تلاش هایش از اجرای این طرح منطقه‌ای بیرون مانده بود. ولی تاش محمد اشوراف مدیر بخش نقلیات و کمونیکاسیا در حکومت سوغد میگوید در حال حاضر دوشنبه امکان دیگری در دست دارد که به خود راه دیگری ترانزیتی به خارج باز کند و خود را از زیر بار منت تاشکند رها سازد.
یکی مو با روح رویش دیگر چی افسدیم حاضر من انشالله اگر لایه همون تدبیر شد ساختمان راه آهن ترکمنستان افغانستان تاجیکستان ما بی واسطه بحر به میبرویم. اینجا اساسا تجارت تاجرای تاجیکستان کتای پاکستان و هندوستان من دولت های وقت نزدیکی که خیلی خیلی خوب میشه.
در حال حاضر دوشنبه و خوجند را تنها راه افتمبیلگرد پیوست میکند و تاجیکستان در بارکشانی بین این قسمت های خود و به بیرون وابسته ای ازبکستان است. این در حالی است که ازبکستان مرزهایش را از سال 2000 میلادی برای حرکت نقلیات این دو کشور بسته است. ابرار میرسعید دکتر علوم اقتصادی در دانشگاه حقوق تجارت و سیاست تاجیکستان در خوجند چنین رویش تاشکند را کنار گرفتن خود از جریان جهانی شوی مینامد و میگوید
پیش از همه ازبکستان یک سیاست پروتکشنیسم را پیش گرفته است، یعنی که و هم وقت جرأت دارد که تمام جبهه های همین اقتصادات ملی خودش را با استقلالیت واقعی رساند.
از نگاه جناب میرسعید مشکلی راه بین ازبکستان و تاجیکستان کوتاه مدت به نظر می رسد و روندهای جهانی شبی کشورهای منطقه آسیای مرکزی از جمله ازبکستان را نیز مجبور خواهد کرد آینده باز هم به نظام یگانه انرژی و نقلیاتی برگردند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
کاهش حمل و نقل کالای ازبکستان به وادی فرغانه توسط قلمرو ولایتی سوغد تاجیکستان. و حالا نوگانی های ورزشی را از شاره ورزشی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه نرز الله لطیف می شنویم.
روز جمعه 25 ایول در دوشنبه جلسه کمیته تدارکات اوید با آمادگی به مسابقه بین المللی بین فوتبال بازان سینشان 16-17 ساله برای جام سازمانی همکاری شنخای برگزار شد. در این جلسه که تحت ریاست احتم عبدالله‌زاده رئیس کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان گذشت، ذکر گردید که این مسابقه به نشست نوبتی سران کشورهای عضو سازمان همکاری شنخای که ماه سپتامبر در دوشنبه دایر می‌گردد و مسئولیت ریاست جلسه نوبتی این سازمان را تاجیکستان بر عهده دارد بخشیده شده است. رحمت شاه کمالوف سردار ریاست ورزش کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت
اون دولت هایی که اعضای سازمان همکاری شانخای هستند جمهوری های قزاقستان، قرغیزستان، دولت چین، روسیه و اینچنین ازبکستان دعوت شده گیان.
یادآور می شوم که مسابقه بین المللی اوید به فوتبال بین نورسان برای جام سازمان همکاری شانخای از 18 تا 22 آوگوست در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار می شود. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش همکارمان از شهر دوشنبه نشری مجله خبری را به پایان میبریم. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.